بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. حدیث امروز در مجامع روایی هست در لعالی جلد 4 صفحه 39. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند با توجه به مباحث فقه اقتصادی و بانکداری که داریم حدیث امروز متناسبه. حضرت فرمودند انی ما اخاف علی امتی الفقر، من بر امت خودم از فقر و تنگدستی و نیازمندی اصطلاحی نگران نیستم، از اینی که گرسنه باشن، تشنه باشن، چیزی نداشته باشن، از این نگران نیستم. خیلی تعبیر عجیبی است. ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر، من میترسم بر امتم از سوء تدبیر. سوء تدبیر رو اگر ما قرار باشه ترجمه روانی بکنیم یعنی فقر فرهنگی. در یه جمله حضرت فرمودن من از فقر اقتصادی نگران نیستم، اما از فقر فرهنگی و کج اندیشی و سوء تدبیر و سوء مدیریت از این نگران هستم. و ظاهراً اینه که جای متاسفانه نگرانی داره که امت دچار کج‌فهمی و بیراهه و خدای نخواسته ضلالت یا غوایت بشوند و در هدایت نباشند، چون فلسفه آمدن انبیای الهی هدایته و در مقابل هدایت دو مطلب وجود دارد، یکی ضلالت یکی غوایت. ضلالت آن است که راه را پیدا نکنند، غوایت آن است که راه را پیدا کردند، راه رو ادامه ندن و به نتیجه نرسن خدای نخواسته. و حضرت امیرالمؤمنین هم علیه السلام در قرر و دراره که سوء التدبیر سبب التدمیر، سبب التدمیر. حضرت فرمودن که سوء مدیریت و سوء تدبیر و مدیریت بد مساویست با نابودی و ویرانی، مساویست با نابودی و ویرانی. و خدای نخواسته کسانی که سوء مدیریت داشته باشند، خدای نخواسته گاهی از اوقات امتی را به بیچارگی میکشونه. ما به حمد الله رب العالمین شاید بله حضرت این قسمت رو میخوان بفرمایند که به حمد الله رب العالمین دست انسان پره، به خصوص دست انسان مسلمان، انسانی که میگه یعنی انسان وارسته، واقعا پره. یعنی ما نه نقص کمبود مسائل فرهنگی داریم، نه نقص و کمبود مسائل دینی و هدایتی داریم، نه نقص بفرمایید قانونهای الهی داریم به حمد الله رب العالمین، جای شکرش باقی. بلکه اون چی که ما داریم متاسفانه در این سوء مدیریت داریم. ما مشکلمون در توزیع ثروته، در تولید ثروته، در اینها ما مشکل داریم و اینها رو ما باید انشاءالله نهادینه بکنیم که در بحث مسائل بانکداری هم مطالبی خدمتون در این جهت عرض خواهیم کرد. بریم به سراغ بحث که امروز متاسفانه دیر هم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث و مباحث ساختار بانکداری اسلامی ما به این نتیجه رسیدیم که نهادینه بکنیم بحث بانک‌های قرض الحسنه‌ای رو و روش اجرایش رو هم پیشنهاد دادیم و عرض کردیم. در تأمین منابع ما عرضمون اینه که در تأمین منابع بانکداری اسلامی هم ما منابع بانکداری اسلامی رو در چند جهت میدونیم. اولین جهت دولت باید بانکداری اسلامی رو حمایت بکنه و حتی در بعضی از جاها مؤسس بانک‌های اسلامی باشه، به خصوص در دولت اسلامی مثل دولت ایران. الحمدلله رب العالمین متنعم به حاکمیت اسلامی هست ایران، باید واقعا نهادینه بکنن و کشورهای اسلامی هم چون اسلام در اونها رایجه قطعاً باید بانک‌های اسلامی رو به فکرش باشن و تأسیس بکنن. و ما عرضمون اینه که یه پیشنهاد بله امروز داریم و آن اینه که دولت‌های اسلامی بنشینن با هم یک مجمع عمومی بانکداری اسلامی رو تأسیس بکنن و اون مجمع ناظر بر بانک‌های اسلامی و شیوه اداره بانک‌های اسلامی بدون ربا و بدون ضرر و غرر باشه. لذا یکی از کسانی که و تشکیلاتی که میتونه در منابع اقتصادی بانک‌های اسلامی سرمایه گذاری کنه ما دولت رو میدونیم. یکی دیگه از منابعی که میتواند خیلی خوب شراکت بکنن این مؤسسه های خیریه است. چه اشکال دارد ما مؤسسه های خیریه رو به عنوان سهامداران بانک‌های اسلامی ما سهیمشون بکنیم و از درآمدهای اینها اونها مؤسسه هاشون رو اداره بکنن و بتونن انشاءالله تأمین منابع بکنن و وضعیت اقتصادی بانک‌های اسلامی رو و قرض الحسنه‌ای رو تأمین بکنن. یکی دیگه از منابعی که ما تأکید داریم بر این جهت که میتونه با جزء منابع اقتصادی و ساختارهای اقتصادی بانکداری اسلامی باشه، اصلا خود خیرین هستن. ما اگر خیرین رو شناسایی بکنیم، از امکانات مالی اونها استفاده بکنیم و اونها رو حتی شریک در سهام بانکداری اسلامی بکنیم، همونطور که به حمد الله رب العالمین شنیده دارم که در بعضی از شهرها خیرین خودشون پیش قدم شدن و بانکهایی رو تأسیس کردن، از جیب خودشون به قول معروف پولی گذاشتن به عنوان این که به دیگران و نیازمندها وام بدن و خیلی هم پیشرفت کردن. ما اینا رو تقویت بکنیم. ما الان در ایران کم صندوق‌های قرض الحسنه نداریم. همینا رو اگه ما تقویتشون بکنیم، ساختار بانکداری اسلامی رو بر اینها تطبیق بکنیم و مراقب اونها باشیم. و یکی دیگر اینه که در بانکداری بدون ربا ما باید تسهیلات مستقیم و غیر مستقیم به متقاضی و حتی غیر متقاضی هم داشته باشیم. یعنی ما در وضعیت مطلوب بانکداری اسلامی یک وضعیتی رو در نظر داریم در بانکداری اسلامی که گاهی از وقتها باید بانکداران اسلامی و کسانی که منابع اقتصادی و منابع تولیدی و هزینه‌های اقتصادی رو دارن و میکنن، اینها باید به سراغ افرادی برن که حتی اونها نیازمند هستن. یعنی دیگه انشالله وضعیت مطلوب باید به یه جایی برسه، نه این که نیازمند به سراغ بانک برود، که الان مثلا هجوم نیازمندان، نیازمند رو ما گفتیم هم از نیازمند اصطلاحی و نیازمند فرهنگی یا نیازمند به طور مطلق عرض میکنیم. شاید یه کسی نیازی به بانک داشته باشد اما نیازمند اصطلاحی هم نباشه. باید به جایی برسد که نه تنها نیازمندان برن به سراغ بانک ها، بلکه بانک ها بیان به سراغ چی؟ به سراغ نیازمند ها. یعنی اون موقع ما میتونیم بگیم وضعیت بانکداری اسلامی ما بانکداری مثلا مطلوبه. و در اعطای وام ها و خدمات هم ما عرضمون اینه که همونطور که در جلسه گذشته محضرتون عرض کردم، ما باید وام های آنی داشته باشیم، وام های کوتاه مدت داشته باشیم، وام های دراز مدت داشته باشیم و حتی امانت گذاری های چند روزه و یک روزه و حتی یک ساعته و دو ساعته داشته باشیم. یعنی بانکداری اسلامی طوری باشد که انشالله اگر کسی چطوری از دوستش داره میاد میره بخواد بره بازار، میبینه الان میخواد یه جنسی بخره، الان کمبود داره، به دوستش میگه تا زور به من یه پول امانت بده، زور میام باید برمیگردونم. ما عرضمون اینه که بانک ها باید این کار رو انجام بدن و امروز دیگه جهان دهکده واحد شده و اتفاقا انجام دادن اونها هم خیلی راحته و راحتیش هم به اینه که ما دیروز هم عرض کردیم، دو مرتبه هم باز پیشنهادمون رو تکرار میکنیم امروز در ادامه بحث، این کارت های اعتباری رو شارژ بکنن به کارت های امانی و کارت های قرض الحسنه ای که چه بکنن، بتونن راحت نقل و انتقال هایی رو افراد داشته باشن و بتونن ازش استفاده بکنن. لذا هرچی که ما تخصیص ها و تسهیلات را روانتر بکنیم و اعطاءات را روانتر بکنیم و تسهیلاتمونم تسهیلات عامه قرض الحسنی باشد و شارژ کردن به قول معروف کارت های اعتباری باشد و فعال کردن خدمات مختلف اجتماعی و فردی و خانوادگی و فرهنگی باشد. یعنی بانکداری اسلامی همونطور که ما عرض کردیم باید پشتوانه خیلی از مراکز فرهنگی و حتی اقتصادی باشه. و چه اشکال دارد که هم دولت حامی بانک های اسلامی و قرض الحسنه ای باشد و هم بانک های قرض الحسنه ای منبع مالی برای دولت هایی باشند که احتمال داره یک روزی به عنوان نیازمند محتاج به این صندوق ها بشن. یعنی به عبارت بهتر همون کاری که بانک مرکزی داره انجام میده، ما کار بانک مرکزی رو در بانک های اسلامی باید دایر بدونیم و دایرش کنیم و ما اینگونه ساختاری برای بانکداری اسلامی و درگیر با عقود مختلف اسلامی از وکالت و امانت و قرض و مزاربه و مساقات و مزارعه و همه جعاله و همه اینها باشد و هر کسی هم به قول معروف حق و زحمه خودش رو طبق تقسیم و تقسیم کاری که شده ببرد و استفاده ببره. و در اینجا حتی ما یه قسمت دیگری داریم که یه عرض دیگری داریم که روی این عرض هم باید انشالله فکر بشه و متخصصین اقتصادی فکر بکنن. ما میتوانیم خیلی از منابع مالی و درآمدزایی رو هم در هیته یا در قانون کار و قانون تسهیلات بانکداری اسلامی قرار بدیم و پشتوانه بانکداری اسلامی قرار بدیم. مثلا یکی از اونها مالهای مجهول المالک رو ما در اختیار بانکهای قرض الحسنی قرار بدیم. خودش کلی منبعهای مالی هست که در اختیار انفال رو گاهی وقتا دولت اسلامی و حاکم اسلامی و حاکم شهر تقویت بکنه اینها رو و شارژ بکنه حسابهای این بانکداری اسلامی. ببینید چقدر منابع مختلفیه. یا حتی گاهی از اوقات ما واقفین رو تشویق بکنیم که بعضی از وقف‌ها، چون موقوفات خیلی درآمدزایی دارن، موقوفات را در راستای با کار تبادل و تعامل با بانکداری اسلامی قرار بدیم. خیلی میتونیم و همینجور بانک‌ها به کمک وقف بدن، وقف و موقوفات به کمک بانکداری اسلامی بیان. و ما عرضمون اینه که ما هرچی که این مبادلات را روان‌تر و اجرایی تر بکنیم ظاهراً موفق‌تریم در بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی. عرض دیگری که ما داریم اینه که مبادلات بین افراد، بین اشخاص، حتی بالاتر بیاییم بین ادارات، یه پله و یه قدم بالاتر بیاییم بین دولت‌ها و دول، این باید چی بشه؟ روان بشه. و ظاهراً الان شما اگر ملاحظه فرموده باشید، پناهندگی خیلی از افراد و رفتن خیلی از افراد به سراغ این ارزهای دیجیتالی که گاهی وقتا نه مالکش مشخصه، نه مؤسسش مشخصه، نه هیئت امناش مشخصه، نه جایگاهش مشخصه، نه مکانش مشخصه، فقط در یک زمانی با یک اعتباری دارن خرید و فروش میکنن. این اگر بین عقلا معتبر باشد، خب یه اعتبار خاصی دارد و خیلی باعث تبادلات خیلی روان میشه. و این جالبه که یکی از کارهایی که در تقویت کارت‌های اعتباری و کارت‌های اعتباری بین المللی میشه هزینه کرد و میشه سرمایه گذاری کرد و اینکه دیگه دلار و ریال و لیره و هر ارزی دیگه به عبارت بهتر در اختیار یک دولت خاصی قرار نمیگیرد، یعنی بانکداری اسلامی بشود. و ما پیشنهاد میکنیم که دولت مردان جهان اسلام، کشورهای اسلامی، زودتر این لجنه و این تشکیلات رو تأسیس بکنن. فقه اسلامی فقه غنی هست، بر اساس فقه اسلامی بیان این بانکداری اسلامی رو اداره بکنن و حداقل چطور در زمانهای سابق اصلا سکه در اختیار مسلمان ها بود. اصلا زمانهای سابق شما تاریخ مسکوکات و سکه رو ببینید، اصلا در اختیار خلفای اسلامی و حاکمهای اسلامی بود و حتی در دول دیگر هم رایج بود سکه اسلامی خرید و فروش می شود. و الان ما چرا هویت خودمون رو از دست بدیم و کار رو به دست دیگران بسپوریم که دیگران با انگیزه های ربا و سودهای ربوی و حرام کردن کارهای اقتصادی مردم فعالیت داشته باشن؟ و هر چه زودتر ما باید این تشکیلات مبادله‌ای و کالایی رو اعم از مصرفی، سرمایه‌ای، تولیدی، مواد اولیه یا حتی منابع زمینی یا ثروت‌های زمینی یا معدن‌ها یا جنگل‌ها یا انفال یا اخماس، هر چی که هست، ما این حدود اقتصادی را که درگیر با بانک اسلامی داشته باشیم و وقتی که بانک مطمئن باشد همه در سرمایه‌گذاری او قطعاً یک رقابتی به وجود میاد و حتی برای کارهای تولیدی هم میشه سرمایه گذاری کرد، برای کارهای تولیدی هم میشه سرمایه گذاری کرد و تولید رو راه انداخت. و خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری که اینقدر توصیه دارن و تأکید دارن بر تولید که چند سال رو هم به عنوان سال تولید با بهانه های مختلفی قرار دادن. یه جهتش همینه و ما عرضمون اینه که اگر بانکداری اسلامی تأسیس بشه، بحث سرمایه گذاری در کارهای تولیدی هم یک رواج خاصی پیدا میکنه و واقعا میشه بودجه هایی بهش تخصیص داد و حتی تأمین منابع برای کارهای فرهنگی. چه اشکال دارد ما در بانکداری اسلامی یه بودجه قرار بدیم برای کارهای فرهنگی و همه هم راضی هستن؟ یعنی یکی از به عبارت بهتر کارمزدهای فرهنگی یا تبلیغاتی وام ها یا بدبستون هایی باشد، بستون کاری ها و بدهکاری هایی باشد که در بانک صورت میگیره و ظاهرا الان هم داشته باشن، منتها خوب به مورد شاید مصرف نشه یا گرفته نشه. یکی از چیزهایی که ما خیلی اصرار داریم که انشالله این انجام بشه، تجهیز سرمایه های بانکداری اسلامیه که در قسمت های مختلفی محضرتون عرض کردیم و رواج دادن عقود رو و دستورالعمل‌های عقود رو و کسانی که بانکداری اسلامی رو میخوان اداره بکنن. من عرضم اینه که اولین چیزی که واقعا ضرورت داره اینه که برای خود کارگزارها و عاملها دوره‌های برای تبیین و تشریح عقود اسلامی براشون گذاشته بشه و خود اینها آگاهی به عقود باشن و توضیح داده بشه براشون و تجهیز سرمایه های بانکی را هم براشون توضیح بدن و منابع بانکی را هم براشون توضیح بدن. و هرچی که ما شفافتر باشیم در تبیین و بیان نظریه های اسلام در بانکداری اسلامی، قطعا بانکداری اسلامی رو بله بهتر میتونیم اداره کنیم. پیشنهاد دیگری که باز ما پیشنهاد داریم و عرض میکنیم اینه که اشکال نداره که ما بله تولید بانک در بانک داشته باشیم، تولید بانک اسلامی در بانک اسلامی داشته باشیم. این دیگه به طور مطلق تولید بانک در بانک داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی ما چطوری بانک مرکزی داریم و شعبه های مختلف داره، ما بانکداری اسلامی رو هم در بانک های تخصصی شعبه‌ایشون، میدونید هرچه محدوده اقتصادی محدودتر بشه خدمات بهتر میشه، شفافتر میشه، روانتر میشه. مثلا بفرمایید چه اشکال دارد که بانکداری اسلامی یک بانک اسلامی مثلا در دانشگاه داشته باشه، یک بانک اسلامی در حوزه داشته باشه، یک بانک اسلامی در مثلا بازار داشته باشه. و اینها در این حالی که به لحاظ دستور عملهای کلیشون یکی هستن، اما به لحاظ دستور عملهای تخصصشون چه باشن؟ جداگانه باشن. و اینها اگر اینگونه به نظر ما شفاف سادی بشه، ما میتوانیم این الگوی بانکداری اسلامی رو انشاءالله نهادینه کنیم و حتی کاری بکنیم که غربی ها هم از الگوی بانکداری اسلامی انشاءالله الگوی بگیرن. ظاهرن وقت درس تموم شد، ببخشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد.